أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم از اقسامی که برای پول به اعتبار سیر تکاملی اون پدید آمده، تنها پول فلزی را میتوان در عهد اسلامی و دوران اولیه اسلام از زمان پیامبر تا زمان غیبت ردیابی کرد. اون پولی که در اون دوران رواج داشته پول فلزی بوده یا به صورت درهم و یا به صورت دینار، لکن این پول فلزی در عصر تشریع سه دوره و سه مرحله را طی کرده. در جلسه گذشته به دو مرحله اشاره کردیم. البته می تواند مراحل تغییر پول فلزی به جنبه‌های دیگر هم مورد ملاحظه قرار بگیره، اما ما بیشتر از این جهت که این پول در یه مقطعی دقیقاً همان پولی بود که در ایران و روم رایج بود و عیناً همون در بلاد اسلامی مورد استفاده قرار می گرفت و حتی اگر هم ضرب پول صورت می گرفت، باز با همون نشانها این کار انجام می شد. سکه ها و دینار و درهم با نقوش کاملا کسروی و قیصری هم مورد استفاده بود و هم ضرب می شد. در دوره دوم اختلاطی بین این نقوش و نشانها پیش آمد. منشأ زمانی این دوران سنه 18 قمری بود که در اون سال عده‌ای از بصره نزد خلیفه دوم آمدند و بنابه ملاحظات و مشکلاتی که با اون مواجه بودند، تقاضای سکه‌هایی کردند با نشان حد اقلی از دوره اسلامی. لذا همانطور که گفتیم علاوه بر نشان کسرا و قیصر، بعضی از سکه ها با عباراتی مثل الحمدلله یا لا اله الا الله مزین شد. هر دو در این سکه ها بعضن یافت می شد و این امتداد پیدا کرد اما دوره سوم دوره ایست که به طور کلی نشانهای غیر اسلامی از پول فلزی حذف شد و تماما نشان اسلامی و اونچه که میتوانست معرف کشور اسلامی باشه روی پولهای فلزی حک شد. مجموع مطالبی که مورخین در این باره نوشتند اگر مورد توجه قرار بگیره، ما می توانیم این دوره سوم را هم به دو مقطع تقسیم بکنیم. مقطع اول مقطعی است که کار ضرب سکه های تماما اسلامی به نحوی که نقوش قیصری و کسروی از اون حذف بشه آغاز شد، اما به صورت محدود و در یک مدت کوتاه، خیلی دوام پیدا نکرد. مقطع دوم که به طور کلی بنابر این گذاشته شد که سکه های غیر اسلامی کنار بره و به صورت عمومی و در سطح وسیع اقدام به ضرب سکه های دارای نقوش اسلامی شد و کم کم استفاده از اونها فراگیر شد. خب مقطع اول حالا حدود سال 38 هجری تا 40 نقل کردن. در اون سالها امیرالمؤمنین علی علیه السلام سکه هایی رو ضرب کردند که به طور کلی آثار غیر اسلامی از اونها محو شد و تماما با عباراتی مثل لا اله الا الله وحده لا شریک له یا الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا محمد رسول الله ارسله اللهم صل ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این عبارات بر روی سکه ها حک شد و منتها محدود بود. این در کنار سکه های دیگر کم کم وارد استفاده مردم شد. حالا این که عرض می کنم دو مقطع، این برای این است که خب برخی از تاریخ نویسان زمان آغاز ضرب سکه های اسلامی رو حدوداً سال 74 تا 77، یعنی زمان عبدالملک ابن مروان نقل کردن، اما اون تا قبل از اکتشافاتی بود که وجود سکه های با نقوش کاملا اسلامی رو در سال 40 هجری به دست بیارن. چون تو بعضی از این منابعی که دیروز نام بردم به نقل از برخی از مورخان وجود سکه هایی رو که که بر روی اون سال ضرب و محل ضربش حک شده تأیید کردن که مثلا در بصره سال 40 هجری این سکه ضرب شده. وقتی این یافته ها رو باش مواجه شدن، تقریبا تجدید نظری در برخی از آراء گذشته مورخان صورت گرفت و آغاز ضرب سکه های کاملا اسلامی رو به این زمان به اصطلاح مستند کردند و در این زمان دانستند. بنابراین در اون مقطع این کار صورت گرفت، لکن عمومی و فراگیر نشد. این آغاز کار بود. اولا به صورت محدود شروع شد و بعد همچون دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام طولانی نشد، این بعد از مدتی متوقف شد، دیگه ادامه پیدا نکرد. حالا این که چرا تا قبل از اون به این مسئله اهتمام نبود، اهتمامی دیده نمیشه که بیان به طور کلی این سکه ها رو از میان بردارند، خب این دلایل مختلفی میشه برای ذکر کرد. اولا در سالهای اولیه بعد از رحلت پیامبر، خب خلفا مخصوصا خلیفه دوم و بعد از اون درگیر فتوحات شدند، جنگ ها و به اصطلاح مقاتله های فراوانی پیش آمد که ذهن اونها رو منصرف کرد از این مسئله، لذا خیلی اهتمامی به این نشون داده نشد. به علاوه خب حجم استفاده مردم با گستردگی که بلاد اسلامی داشت، هم حجم استفاده زیاد بود، هم بلاد اسلامی خیلی گسترده و پراکنده بود، لذا چندان به این مسئله توجه نکردند. حتی اوائل حکومت امویان هم سکه هایی رو که ضرب می کردن سکه های کسروی و به اصطلاح قیصری بود، همون سکه ها رو در این کشورها گاهی ضرب می کردن، مخصوصا در مناطق شرقی به گفته عرض به حضور شما مورخان. خب این آغاز زمان ضرب سکه با نقوش کاملا اسلامی است. اما این مقطع خب کوتاه بود. مقطع دوم که آغاز ضرب سکه های اسلامی به صورت گسترده و فراگیره و از اون زمان به طور جدی بنا را بر حذف سکه های قیصری و کسروی گذاشتن و حتی مجازات تعیین کرده بودند برای کسانی که اقدام به ضرب این سکه ها می کردن، چون ضرب سکه اون زمان در انحصار حکومت نبود، دار و ضرب هایی بودند که اقدام به ضرب سکه می کردن و خیلی از مردم گاهی طلا و نقره هاشون رو به دار و ضرب می بردن و اونها را تبدیل به مسکوکات می کردن، یا دینار یا درهم. یه اجرتی و مزدی به دار و ضربه ها می دادن تا این تبدیل به سکه بشه. بعد که قرار شد این سکه ها حذف بشه، برای کسانی که اقدام به ضرب سکه های قیصری و کسروی می کردن مجازات قرار داده بودن. حالا در زمان عبدالملک ابن مروان، بر اساس نقل برخی کتابها، ماجراهایی یا ماجرایی پیش آمد که این فکر به مرحله عمل آمد و به نحوه جدی دنبال شد. اینکه حالا چرا عبدالملک ابن مروان این کار رو کرد، عرض به حضور شما، اینو اینجور نقل کردن که یه نامه ای به دست عبدالملک ابن مروان رسید که اون نامه پر از علائم و نشانه های رومی و مسیحی بود. همین شعار ابا ابن روح القدس در اون کاغذ به عنوان یک نشان ثبت و ضبط شده بود. این با مشاهده این نامه، خب رگ غیرتش جوش آمد و تصمیم گرفت به این مسئله خاتمه بده. بالاخره اونها به ظواهر اسلامی توجه می کردن، اما منش و مشیشون غیر اسلامی بود. از اونجا دستور داد که هیچ کس در مملکت اسلامی حق ندارد از نمادهای مسیحی بر روی لباسها و کاغذها و نامه ها استفاده بکنه و الزاماً از شعارهای دینی باید استفاده بشود. خبر این ماجرا به پادشاه روم رسید و او متقابلاً تهدید کرد که سکه هایی را که در روم ضرب می شود و اینها تماماً در بلاد اسلامی مورد استفاده است، با نقش توهین به پیامبر منتشر خواهد کرد. یعنی تهدید کرد که به عنوان عکس العمل این کار، ما سکه هایی رو ضرب می کنیم که بر روی اون توهین به پیامبر حک شده باشد. عبدالملک ابن مروان با امام باقر علیه السلام مشورت کرد و نتیجه مشورت عبدالملک ابن مروان با امام باقر این شد که به طور کلی اقدام به ضرب سکه های خاص مملکت اسلامی با نمادها و نقوش اسلامی بشود و به طور کلی دیگه استفاده از مسکوکات قیصری و رومی ممنوع بشه. لذا اینکه این مقطع بعضن در کتاب‌های تاریخی به عنوان زمان آغاز ضرب سکه‌های اسلامی ازش یاد شده به این دلیله که هم استفاده از مسکوکات غیر اسلامی ممنوع شد و هم به صورت گسترده و فراگیر ضرب این سکه ها آغاز شد. دیگه از اون به بعد دار و ضربه ها شروع کردن به ضرب این سکه ها و حتی برای کسانی که ضرب سکه های قدیمی می کردن مجازات قرار دادن. اینم میشه مقطع دوم. حالا این در دوران‌های مختلف و پادشاهان مختلف خب ممکن بود یه تغییراتی درش پیدا بشه. اینکه حالا بعضی از این سکه ها اسم خلیفه روش درج شده بود یا نه، اینها خب نیاز به تحقیقات تاریخی بیشتر داره. خلفای اموی معمولا نام خودشون رو بر روی سکه ها درج نمی کردن. اون موقع هنوز شاید این مرسوم نشده بود، اما خلفای عباسی نام خودشون رو بر روی سکه ها حک می کردن. شاید اولین خلیفه‌ای که نام او بر روی سکه حک شده مهدی عباسی است که این تا مدت زیادی ادامه پیدا کرد. بعد در زمان علی ابن موسی رضا که ولی عهد مأمون بود بر روی سکه ها نام حضرت رضا هم ضرب می شد، اونم البته اهداف خاصی رو تعقیب می کردن. ابوالفرج اصفهانی در الاغانی میگه وقتی دعبل اون قصیده مشهور خودشو برای حضرت رضا قرائت کرد، امام رضا علیه السلام 10,000 درهم از درهمهایی که نام حضرت رضا بر روی اون حک شده بود به همراه یک خلعت به دعبل داد. خب این معلوم میشه سکه در اون زمان با نام حضرت رضا ضرب شده بود و حالا خب اون سکه را هم طبق این گزارشات، البته بعضی از نویسندگان کتاب های مربوط به این موضوع گفتن ما بله مثلا در سال 1370 هجری قمری که میشه تقریبا 65 سال پیش یا 75 سال پیش، 75 سال پیش میگن ما این سکه رو در موزه حضرت رضا دیدیم، سکه‌ای که حالا من نمیدونم الان این سکه وجود داره یا نه، قاعدتاً باید باشه. شما دیدین؟ بله؟ تصویرشو دیدین. بله. این نام حضرت رضا خب روی این سکه عرض به حضور شما وجود داشته. حالا همین روش دیگه ادامه پیدا کرد تا پایان دوران تشریع که غیبت امام عصر باشه. پس دوره سوم خودش به دو مقطع تقسیم میشه که ما این هر دو مقطع را اجمالاً توضیح دادیم. این یک گزارش اجمالی از پول فلزی در عصر اسلامی بود و یه توضیح مختصری درباره تطورات این پول. البته این رو عرض بکنم، ما الان دیگه وارد بحث از ارزش مبادله ای این پول ها نمیشیم، که حالا مثلا درهم چند گرم نقره داشت، دینار چند گرم طلا داشت، بعد تغییراتی که از ابتدا تا انتها تو این 250 سال پیدا کرد چقدر بود، و مهمتر از این رابطه قیمتی اینها یا رابطه وزنی اینها. اینها در برخی کتابهایی که به این موضوع پرداختند آمده و بعضن روایاتی رو ذکر کردن که بر اساس اون روایات حتی این نرخ برابری اینها معلوم شده، که مثلا فرض بفرمایید که اگر دیه فلان چیز این مقدار است، خب اگر قرار این مقدار مثلا دینار بده، اگر نداره چقدر درهم بده. تو برخی روایات میتوان نرخ برابری یا به تعبیر دقیق تر رابطه قیمتی و وزنی دینار و درهم را ردیابی کرد. حالا این یک رابطه ثابتی هم نبوده، این رابطه متغیر شده و تغییر اون هم حالا چه بسا عمدتاً بر اساس اون عواملی بود که دیروز اشاره کردم، یعنی تقاضا یه مقدار مهمی تعیین کننده بود در این رابطه و نسبت، درصد فلزی که برای مسکوک استفاده می کردند تأثیر داشت، و نیز عیار اون فلز. اینا عوامل تأثیر گذار در ارزش خود این پول فلزی و رابطه قیمتی و وزنی این دو بودن. البته تقلب هم که همیشه بشر بالاخره راهشو پیدا میکنه، یعنی هر به اصطلاح قانونی، هر محدودیتی اعمال میشه برای جلوگیری از قش و تقلب و فریب، باز یه راهی پیدا میکنن. البته خب مهمه این راه ها چه میزان درصد این کار رو کم بکنه. واقعا اینو میشه همین حالا هم بالاخره گاهی بعضی برنامه ها و قوانین احتمال و ضریب این کار رو بالا میبره، بعضی برنامه ها به حد اقل میرسونه. باید متولیان واقعا هر برنامه ای میریزن به این جهت توجه داشته باشن که امکان این مسئله رو به حد اقل برسونن. طبع بعضی از قوانین و مقررات و برنامه ها اقتضا میکنه که راه های فریب و تقلب فراوان باشه، اما بعضی برنامه ها و قوانین این چنین نیست. به هر حال این راجع به تقسیم اول. ما عرض کردیم اصلا موضوع بحث ما که وارد این مقوله شدیم بررسی تطبیقی اقسام پول در عهد اسلامی بود. ببینیم از این اقسامی که ما برای پول ذکر کردیم کدام یک و کدام نوع در عصر اسلامی وجود داشت. خب در تقسیم اول ملاحظه فرمودید از این اقسام فقط پول فلزی در اون دوران بود، دیگه انواع پولها و اقسام پولهای دیگر اینجا وجود نداشت. تقسیم دوم، تقسیم پول به پول حقیقی و اعتباری بود. بدون تردید در دوران اسلامی پول اعتباری وجود نداشته، هرچه بوده پول حقیقی بوده. پول حقیقی را تعریف کردیم، پول حقیقی عبارت از پولی است که هم دارای ارزش مصرفی و استعمالی است و هم دارای ارزش مبادله‌ای. اما پول اعتباری فقط و فقط ارزش مبادله‌ای داره، ارزش مصرفی ندارد، یا اگر داشته باشد بسیار ناچیزه. و البته برخی هم میگن اساساً پول اعتباری پولی است که ارزش مصرفی اون در ارزش مبادله است. درسته ما در پول حقیقی هم با اینکه ارزش مصرفی داره میبینیم ارزش مصرفی نادیده گرفته میشه، به این معنا نیست که حالا اون ارزش مصرفیش مورد توجه باشه. در پول حقیقی با آنکه دارای ارزش مصرفی است، اما که نه این ارزش مصرفی مقفول عنه و اساسا مورد توجه نیست. خب نمک و عرض به حضور شما برخی کالاها اینجور بودن، طلا و نقره هم اینجور بودن. حالا توی عرض به حضور شما شاید این همین حالا یا این که من میگم شاید مال مثلا سالهای اخیر که در برخی کشورهای آفریقایی هنوز مثلا با نمک مبادله صورت میدن، یعنی پول به اصطلاح حقیقیشون نمک. یا این هم هست، نه اینکه دیگه پول چیز نباشه، در بعضی مناطق هنوز ممکنه این وجود داشته باشه. خب در دوران اسلامی پول مورد استفاده قطعا پول حقیقی بوده، اساسا پول اعتباری اون زمان وجود نداشت. بله یه نکته رو من فقط اشاره کنم، ممکنه در اون دوران اون رسیده هایی که صرافان می دادند به امانت گذارندگان طلا و نقره به نزد صاحبان صرافی ها، این هم تا حدودی جریان داشته. بالاخره اون موقع این رسیدها، حالا یا رسیدهای دستی یا به نوعی چاپی که دارای اعداد و ارقام بود، که شاید اون موقع هنوز این باب نشده بود، اما بالاخره در یه مدت طولانی این کاغذها یا حالا کاغذ که اون موقع استفاده میشد بیشتر پوست حیوانات بود. من البته توی گزارشات در دوران اسلامی الان خاطرم نیست، نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، که مثلا گزارشی باشه روی پوست حیوانات یا کاغذها به صورت رسید این پول مورد استفاده قرار گرفته باشه. بله؟ چی؟ نه چک قطعا، نه چک قطعا نبوده، چک حالا مال این سالهای اخیر. اون رسیدها گزارشش رو شما دیدید که بله بله این رسیدها عرض به حضور شما که به اصطلاح اون موقع بیشتر به این صورت بود که طلا و نقره ها رو که امانت نزد صرافان میذاشتن، خب یه رسید میگرفتن. گاهی گیرندگان این رسیدها رسید رو نمیبردن همون موقع نزد صراف و به ازای اون طلا و نقره بگیرن، بلکه همون را اگر اون صراف مورد اطمینان بود همون را به دیگری بابت خرید یک کالایی میدادن و همینطور دست به دست میگشت. اگر ما اسم این رو پول بگذاریم، خب میتونیم بگیم این پول اون زمان هم تا حدودی جریان داشته، هرچند خیلی رایج نبود مثل پول فلزی. این که ما این رو پول اعتباری بدانیم، این رسیدها رو بگیم پول اعتباریه، نه، اینا رسیدها بالاخره سند بودن، حالا یا سند دین یا سند تعهد. اینو ما تو بخش بعدی توی بحث پول انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اینم راجع به تقسیم دوم. تقسیم سوم، تقسیم پول به انواع دلالتی و نظامی و پول عرض به حضور شما بدهی و اینها بود و نقد. خب اگر ما بگیم پول اعتباری در اون دو، البته مقسم این تقسیم پول اعتباری است، این اقسام چهارگانه یا انواع چهارگانه پول دلالتی، نظامی و پول بدهی و نقد یا اسکناس کاغذی، اینها مقسمش پول اعتباری است. خب اگر از این منظر نگاه کنیم، خب پول اعتباری در اون زمان وجود نداشته، این مثل اسکناسای امروزی قطعا نبوده. یا حالا اگر معادل سازی بکنیم بگیم اون رسیدها مثل چک بوده، بله پول بدهی اون زمان بوده. و قسم یا تقسیم چهارم هم تقسیم پول به پول عرض به حضور شما نقد و پول بدهی بود. خب باز با توجه به مطلبی که من عرض کردم، عرض به حضور شما، نه اون تقسیم قبلی پول به تقسیم پول به اعتبار نشر دهنده بود که گفتیم چهار نوع داره، اما این تقسیم به اعتبار نقد و بدهی بودن به دو قسم نقد و بدهی تقسیم میشه. خب پول نقد قطعا در اون دوران بود، حالا بیشتر به صورت فلزی، و پول بدهی هم باز به همون بیانی که من عرض کردم، در اون زمان اگر ما اون رسیدهایی که دست به دست میشد را به عنوان پول محسوب بکنیم، طبیعتاً این هم در یک محدوده نچندان گسترده مورد استفاده قرار میگیره. این یه بررسی اجمالی بود از وجود یا عدم وجود اقسام پول به اعتبارات مختلف در عهد اسلامی، تا انشاءالله بعد هفته آینده که ما شنبه و یک شنبه درس داریم، اما دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به مناسبت ایام فاطمیه تعطیله، لذا سه شنبه و چهارشنبه آینده این بحث ما دیگه منعطل می شود، میفته هفته بعدش. لکن شنبه و یک شنبه انشاءالله اگر حیاتی باشه درس برقرار است برقرار است این درس، الحمدلله رب العالمین. شما نیستی، درس هست، آقایون هم هست.